که دقیقا به اصطلاح تلاش بشه که حمل و نقل عمومی توسعه پیدا کنه. این کاری که الان دارن شهرداری انجام میدن، متروها رو دارن توسعه میدن، این خودش دقیقا میتونه کمک بکنه که چیه.
البته ارزم عموم خودروهایی بود که مردم دارن استفاده میکنن، یعنی همین خودروهای تولید داخل، خب خودروهای پرمصرفی هستن متاسفانه. یه وقتی
باید انجام بشه یه عوارضی روی تولیدات یا واردات خودروهایی که مصرف سوخت بالایی دارن، اینم به نظر نسه کمک میکنه که تولید کننده مجبور بشه بره تکنولوژی به کار بگیری که منجر به کاهش مصرف سوخت خودروها بشه. خب اصلا معنی نداره که الان خارج از کشور مصارف متوسط خودروها هلوهوش 5 یا 0.5 لیتر 100 کیلومتر باشه، ولی تو کشور ما بالای 12 لیتر باشه. اینم به نظر میرسه یکی از کاری که میشه انجام داد که ما از این طریق خودرو پر مصرف رو و تولید کنندگانش رو و مصرف کنندگانش رو جریمه بکنیم و از این محل کمک بکنیم که حمل و نقل عمومی هم توسعه پیدا کنه. یا یه بحثی که الان در ارتباط با واردات وجود داره، متاسفانه به علت محدودیت ارزی ما امکان واردات انبوه خودروهای سواری رو نداریم، ولی میتونیم یه کار رو انجام بدیم، بگیم خودرو که وارد میشه بیاد دقیقا از طریق مزایده توی بورس فروش بره و ما با تفاوت قیمت فروش و هزینه تمام شده، این رانتی که ایجاد میشه به جای اینکه به وارد کننده اختصاص داده بشه، در اختیار دولت قرار بگیره و بیاد حمایت بکنه از شرکت های دانش بنیان که برن تولید کنندگان رو کمک بکنن که مصرف سوخت خودروها رو کاهش بدن. همین در مورد خودروهای داخلی هم باید این رویه اعمال بشه. ما معتقدیم که عرضه خودرو از طریق بورس باید انجام بشه، ولی نه به هر قیمتی که مصرف کننده خریداری کرد این قیمت رو به تولید کننده بدن. باید یه هزینه تولید اضافه سود معقول رو به تولید کننده بدن. ما با تفاوت قیمت فروش و قیمت به اصطلاح چه تمام شده که سود معقول تولید کننده هم درش لحاظ شده، این رو این رانت نصیب تولید کننده نشه، نصیب دولت بشه و دولت هم نره باشه از این های دیگه شو پوشش بده، بره برای حمایت از شرکت های دانش بنیان که در بخش خودرو فعال هستن استفاده بود.
درسته. حالا من میگن حرف میاره، ما هم زمان نداریم، ولی چون در مورد
مراجعه کننده دارم.
بله بله بله، موکولش میکنیم به فرصتی دیگه حتما در مورد بحث واردات خودرو و اینکه آیا رانت واقعا داره به جیب وارد کننده میره یا همین حالا هم به جیب دولت میره، میشه صحبت کرد. متشکرم از شما آقای قادری، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی. خدا نگهدارتون.
خواهش میکنیم. خدا نگهدارتون.
نکته مهمیه آقای قادری مطرح کردن که اون رانتی که الان به جیب وارد کننده خودرو میره اگه توی بورس عرضه بشه بیاد نصیب دولت بشه و بعد دولت بیاد خرج دانش بنیان ها کنه، چون چندی پیش اینم یکی از خبرگزاری ها اینو مطرح کرده بود که آقا مثلا فلان خودرو در امارات متحده عربی قیمتش اینه، تو کشور ما اینه، به خاطر اینکه وارد کننده ها دارن انقدر گرون میفروشن. ولی خب آیا واقعا نمیدونن مثلا نمایندگان محترم مجلس که ما چند درصد تعرفه داریم برای واردات خودرو، تقریبا اندازه پول اون خودروی دولت داره تعرفه دریافت میکنه در موارد مرتبط با گمرک وارد کننده، که یه سود مشخصی داره. کدوم رانت؟ اگر قراره که رانتی توزیع بشه، باید بگیم که این رانت متاسفانه الان در اختیار خود دولت با تعرفه های سنگینی که همین اخیرا مجلس دوباره تعرفه رو افزایش داد، یعنی 100% هم مصوب شد و همه اینها نگرانی های بسیاری رو ایجاد کرده برای فعالان بازار خودرو که میشه مفصل راجبش صحبت کرد. این بازار تهران است که میشنوید و باز هم در لابلای برنامه سری بزنیم به روزنامه ها. روزنامه اقتصاد پویا و گزارشی از خط فقر 73 میلیون تومانی. این روزنامه نوشته است که پایتخت فقیرتر از همیشه، 80% مردم زیر خط بقا. خیلی نگاه تلخی داره اقتصاد پویا به شرایط اقتصادی. این خط فقر، فقط فقر 73 میلیون تومانی فکر می‌کنم برای خانواده 4 نفره اخیراً اعلام شد که تعریف شده و خب خیلی همون زیر این خط فقر داریم دست و پا میزنیم. این که چقدر البته قابل اعتناس حال عددی که اعلام شده باز هم قابل بررسیه، چون معمولا اعداد که اعلام میشه کارشناسان با رویکردهای مختلف نظر متفاوتی دارن و اعداد متفاوتی رو هم به عنوان خط فقر اعلام میکنن. امروز آخرین روز تابستانه. تابستون رو خیلی به خاطر میوه های تابستونیش دوست دارن، ولی امسال با این قیمت هایی که ما در میوه فروشی ها میدیدیم اون وجه خوشایند تابستون هم برامون خیلی کمرنگ شده بود و از همون گرمای شدیدش لذت میبردیم. حالا فصل پاییز فرا رسیده، نوبرانه پاییزی هم داریم و بازار میوه و تربار در فصل پاییز هم خب مورد توجه حتما، چون جزء مایحتاج مردمه. به همین دلیل هم همکنون جناب آقای کارگر رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران مهمان ما هستن. آقای کارگر خیلی خوش آمدید.
بنده و عرض ادب دارم خدمت شما آقای امیدی، همکارانتون و شنوندگان عزیز در خدمت هستم.
بفرمایید از بازار میوه و سبزی در آستانه فصل پاییز آقای کارگر.
من پیوست فرمایش شما همون که فرمود این نوبرانه پاییز بقولی وارد بازار شده از همینجا شروع میکنم و خوشبختانه میخوام بگم که تو این فصل بهترین فصل ما هست که تنوع میوه زیاده. ما هم سالهای تابستونی رو داریم و هم نوبرانه های زمستونی وارد بازار شده و مورد مواردی که یعنی سالهایی که در فصل پاییز وارد بازار میشه خوشبختانه همیشه ارزانتر، یعنی مرکبات نسبت به بهاره ارزانتره، چون ما در فصل بهار بنادار نگران همون بالاست ولی در پاییز این اتفاق نمیفته. با ورودشون یعنی در ورودشون تقریبا میشه گفت که ارزانتره، یعنی تا به امرو هم برسه که بهتر میشه.
پس میتونیم امیدوار باشیم که بازار متعادلی رو تجربه کنیم در فصل پاییز.
بله ولی در مجموع خب بله ما کمابیش در جریان این توان خرید مردم و اصلا خدمت شما یه مقدار تورم حاشیه‌ای میگم از این موضوع بیگانه نبوده در جریان هست، ولی خب چون هزینه هاشیهی بهش میخوره متاسفانه یه
گانی هم داره. خیلی متشکرم از شما جناب کارگر رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران، خدا نگهدارتون. روزنامه اقتصاد مردم از قول آقای عارف معاون رئیس جمهور نوشته است که نباید برای خوشایند یک مسئول یا دستگاه آمار تولید کنیم. این روزنامه همینطور در بخشی از صفحه نخست نوشته است که افزایش نرخ ارز موقتی و غیر اقتصادی است و مشخص نکرده از قول چه کسی این عنوان رو انتخاب کرده و در ادامه اشاره کرده که معافیت تحریمی بندر چابهار کاغذی و سمبولیک بوده. این خبر رو احتمالاً با توجه به محدودیت‌های اخیری که برای هندوستان مشخص شده توسط آمریکا و محدودیتی که در واقع اجازه نمیده از بندر چابهار مثل قبل استفاده بکنن، این عنوان رو استفاده کرده روزنامه اقتصاد مردم که معتقد پیشتر هم همین گونه بوده. همچنان بازار تهران و حالا میخواییم بریم سراغ بازار بدهی. سرکار خانم رحمانی کارشناس اقتصادی در این بخش ما را همراهی میکنند. خانم رحمانی خیلی خوش آمدید.
سلام، وقتتون بخیر آقای امیدی و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
ارادتمندم. ابتدا خواهش میکنم برای عموم شنوندگان توضیح بدید که اصلا بازار بدهی چیه، چون شاید خیلی آگاه نباشن.
من خیلی بخوام خلاصه با توجه به مسئولیت زمانی که وجود داره صحبت بکنم. بازار بدهی از دو بخش بازار اولیه و ثانویه تشکیل شده که در رابطه میتونیم بگیم که در تاریخ خیلی گذشته هم به صورت خیلی عامیانه تر این اتفاق میافتاده و در واقع بازار ثانویه که مهمتر هستش و در بازار سرمایه داره بیشتر معاملاتش تاثیرگذار هستش، اوراق بهاداریه که اول در مرحله اول در بازار اولیه فروخته شده و در ادامه سرمایه گذاران میتونن از طریق کارگزاری ها خرید و فروش این اوراق رو انجام بدن. نکته ای که وجود داره، اوراق بدهی شامل سه دسته میشه: دولتی، شرکتی و شهرداری ها. که حالا تو با بازار سرمایه ایران اوراق بدهی به سه دسته اوراق خزانه اسلامی که حالا اخصار در واقع در نمادش بیشتر شاید دوستان آشنایی داشته باشن نمادش در واقع معرفی میشه و اوراق مشارکت هسته که ارادهای دولتی هستن و سکوک هستش. اوراق خزانه های اسلامی که در واقع اخصا هستن به منظور تأمین مالی و کسری بودجه از سوی دولت منتشر میشن و با پیمانکارها و شرکت هایی که باشون کار میکنن در واقع پرداخت میکنن و باز پرداخت اونها در بررسی توسط خزانه داری کل کشور صورت میگیره. نرخی هم که میخوام در رابطه با حالا جذابیت نرخش در با شما صحبت کنم، در حال حاضر محدوده 34.8 هستش که با توجه به سررسید های نزدیک تر و تاریخ های دورتر کمی این در واقع نرخ سودش تغییر میکنه. اوراق مشارکت برای تأمین مالی طرحهای اقتصادی هستش که میتونیم حالا از ارادهایی که در تاریخ‌های سررسیدهای بلند مدت وجود دارن صحبت بکنیم. سررسیدهایی که فعلا منتشر شدن 1407 هستش که در حال حاضر تو محدوده نرخ 36.2 داره معاملاتشون انجام میشه. نرخ ارادهای کوتاه مدت که سررسیدهای تقریبا زیر یک سال رو مد نظر میگیریم 35.6% هستش. اما اون نکته ای که هستش که حالا من میخوام بیشتر در موردش صحبت کنم در واقع صندوق های درآمد ثابت هستش که در زیر مجموعه این بازار بدهی داره اتفاق میفته. در واقع صندوق های درآمد ثابت نوعی از صندوق های سرمایه گذاری هستن که بخش عمده دارایی های اونها در اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه گذاری میشه. در واقع همین اوراق مشارکتی که در موردش صحبت کردیم، سپرده های بانکی و اوراق قرضهای شرکتی عمده این در واقع دارایی ها رو تشکیل میدن. هدف اصلی این صندوق هم در واقع سود پایدار و بدون ریسک هستش. ما میبینیم که در واقع سرمایه گذاران رو میخوایم به عنوان مثال بگیم، برای سرمایه گذاری شما پولی رو در اختیار دارین که نمیخواین ریسک کنید و در بازارهای مشابه بازار بورس برای سرمایه گذاری کنید، نگران کاهش ارزش پول خودتون هستین. صندوق‌های درآمد ثابت به نظرم گزینه خیلی مناسبی برای افرادی هستش که در واقع ریسک پذیری صفر دارن و شما میتونید در واقع وجهتون رو سرمایه‌تون رو در این صندوق ها سرمایه گذاری کنید و از سودهای روز شمارش بهره‌مند بشید. جالب بود حالا خودم گزارشی رو که آماده کردم خدمت دوستان بگم، ارزش صندوق های خارج از بورس تقریبا معادل 617 همت هستش. منظورم از صندوق های خارج از بورس در واقع صندوق های فکر مجوز سازمان بورس رو دارن ولی ساز و کارشون در بازار اتفاق نمیفته، از طریق باجه های بانک، شرکت های سرمایه گذاری که قابل مجوز هستن در واقع عملیاتشون اتفاق میفته. اما صندوق هایی که قابل معامله در بازار سرمایه هستن 423 همت دارایی رو به خودشون اختصاص دادن که عدد نسبتاً چشمگیری هم به شمار میاد و در مجموع حدوداً 1040 همت دارایی به سمت صندوق های درآمد ثابت وارد شده. از لحاظ سایت های معتبر سازمانی بخواییم 5 صندوق برتر رو از نظر بازده سالانه و از لحاظ بزرگترین ارزش دارایی هایی که دارم بخوام نام ببرم، صندوق های یاقوت، آوند، افران، کارا، سپر، کیان و فیروزا رو میتونم بهش اشاره بکنم که در واقع متوسط نرخ این صندوق ها بین محدوده 35.5% تا 36.5% در سال هستش.
بسیار خوب.
نکته موضوع بعدی که حالا میخواستم در واقعش صحبت کنم و این روزها فکر میکنم بیشتر شنوندگان محترم شنیده باشن، در واقع صندوق های طلا هستش. نکته جالبی که توی حالا روزهای اخیر اتفاق افتاده به شدت ورود نقدینگی رو به سمت صندوق های طلا داشتیم که در بازار سرمایه دارن معامله میشن. مارکت الان صندوق های طلا ارزششون در محدوده 276 همت هستش.
بله.
نکته ای که بودش، ما رکورد شکنی داشتیم شنبه در بازار صندوق های طلا و ورود 3 همت معادل 3000 میلیارد تومان رو داشتیم. رکورد قبلی ما 2.5 همت بوده توی تاریخ 21 بهمن 1403، ولی خب شنبه با توجه به خبرهایی که مخابره شد، در واقع فعال شدن مکانیزم ماشه و مسائلی که وجود داره، این رکورد شکنی اتفاق افتاد و سرمایه گذاران ورود پول معادل 3 همت رو داشتن. یه نکته جالبی هم که حالا فکر کنم برای دوستان جالب بوده، تو 6 ماهه اول سال صندوق های درآمد ثابتی که در موردشون صحبت کردیم بازده بین 15% تا 18% رو داشتن.
بله.
اگر ما حالا پولمون رو میذاشتیم توی بازار در واقع صندوق های درآمد ثابت و این بازده رو میگرفتیم، با اتفاقی که تو این هفته افتاد و دوباره دلار و طلا در واقع سقف رکورد خودشون رو دوباره از فروردین زدن و دلار عملا 106000 تومان رو تاچ کرد، ما میتونستیم با قدرت خرید بیشتری بیایم صندوق‌های طلا رو توی این هفته خرید بکنیم. یعنی 6 ماه اول سال یک بازده 15% تا 18% رو میگرفتیم از درآمد ثابت و استارت بعدی توی این هفته میتونستیم ورود در واقع سرمایه به صندوق های طلا داشته باشیم که عملکرد خیلی خوبی
درست
توی سالهای گذشته داشتن. حالا البته که با توجه به تورم و مسائلی که اتفاق افتاده بالاخره بی تاثیر نبوده و حالا ترجیح میدم که حالا اسامی صندوق های طلا رو نبرم.
بله، زمان هم نداریم خانم رحمانی، متاسفانه. خیلی ممنونم از شما، متشکرم. امیدوارم فرصت‌های دیگه بتونیم مفصل‌تر راجع به بازار بدهی و صندوق سرمایه‌گذاری صحبت کنیم. سرکار خانم رحمانی، کارشناس اقتصادی، خدا نگهدار.
خیلی ممنونم.
و سپاسگزارم از شما خانم‌ها و آقایان محترم که امروز بازار تهران رو شنیدید. خدا نگهدار.
وضعیت بیابی شستن حیات و بالکن واقعا غیر ضروریه، ولی اگر به هر دلیلی ناچار شدید حیات یا بالکن رو بشورین، اول خوب جارو بکشین تا آشغال‌ها و خاک اضافی جمع بشه. به هیچ عنوان زباله‌ها رو با فشار شلنگ آب از کف حیات جمع نکنید و برای تمیز کردن لکه‌ها از یه سطل آب استفاده کنید. روی شلنگ ناظر فشار قوی ببندیم که هم فشار رو بالا ببره هم آب کمتری مصرف بشه. در ضمن گل‌ها رو حتما تو ساعت‌های خنک‌تر مثل صبح زود یا نزدیک غروب آبیاری کنید تا آب کمتری تبخیر بشه. هر متر مربع باغچه روزانه تقریبا 12 لیتر آب برای آبیاری مصرف میکنه، یعنی یه باغچه 2 متر در 2 متر روزی 40 لیتر آب میخواد که معادل نیاز آشامیدنی روزانه 16 نفره. برای همین اگر خونمون باغچه داره براش آبیاری قطره‌ای درست کنیم، چون مستقیم آب رو به ریشه میرسونه و از جاری شدن آب و تبخیرش جلوگیری میکنه و اینجوری بین 50% تا 60% مصرف آب رو کم میکنه. اگر خاک باغچه یا گلدونامون سالم باشه، بهتر آب رو تو خودش خودش نگه میداره، مثل یه اسفنج. برای همین گاهی خاک رو هوا بدید و وقتی خیسه روش راه نرید، چون آب تو خاک فشرده سخت‌تر نفوذ میکنه. برای اینکه تبخیر تو گیاها کم بشه، به موقع اونها رو هرس کنید و علفهای هرز رو از بین ببرید که مصرف آب تو آبیاری کمتر بشه. اگرم تازه میخواین گیاه بکاریم، گیاهانی بکاریم که آب کمتری میخوان، مثل کاکتوس یا لوندر.
درود و سپاس از شما که در کنار ما هستید و شنوندگی برنامه صدای پایتخت. 11:50 است، هنگام اذان ظهر به افق تهران امروز 11:57 خواهد بود.
الله الله سبحان الله، 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 الله الله سبحان الله.
گوش دل و جان می سپاریم به کلام وحی. سوره مبارکه دخان، آیات شریفه اول تا 18. قاری استاد مصطفی اسماعیل.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك، إنه هو السميع العليم. لا إله إلا هو يحيي ويميت، ربكم ورب آبائكم الأولين، بل هم في شك يلعبون. ارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، يغشى الناس ربنا ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله رسول أمين صدق الله العظيم.
خدایا بر ما ببخشای و ترحم کن که تو بهترین رحم کنندگانی. از آن ظهر به افق تهران، از شبکه رادیویی تهران، مؤذن استاد مرحوم حسین صبحدل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة.